صبحانه با خبر.
هفته صبح سه‌شنبه، اینجا صبحانه با خبر، برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فرداست. صبح است ساقیا، قدحی پر شراب کن، دور فلک درنگ ندارد، شتاب کن. یک هفته صبح دیگر رو در کنار رادیو فردا هستید. هفته صبح سه‌شنبه 28 شهریور ماه. فقط چند روز مونده تا پایان یک تابستان گرم دیگه و آغاز یک پاییز هزار رنگ تازه. سلام، صبح تازه‌تون بخیر. این صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست برای شما شنونده سحرخیز کامروایی که امروز هم مثل روزهای گذشته روزتون رو با ما با رادیو فردا آغاز میکنید. من فهیمه خضرایی‌دری هستم، از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک به شما سلام میکنم، جایی که هنوز تا صبحانه البته ما وقت زیادی داریم، اما ساعتمون رو با شما که در ایران هستید هماهنگ کردیم و مهمان سفره‌های با برکت صبحانه شما شدیم در این صبح زود. خوش آمدید به این 90 دقیقه برنامه زنده از موسیقی و گفتگو و گزارش گرفته تا خبر و تحلیل برای شروع روز تازه. میرعلی حسینی سردبیر این برنامه زنده صبحگاهی است در اتاق فرمان. امروز همراه من همکارم مهرداد هست و مراد ویسی مسئولیت به روز رسانی آخرین خبرها رو داره. ما قرار هست اول با هم خبرها رو بشنویم و بعد براتون بگم که در این برنامه در این مجله چه خبر هست. پیش از اون این پیام رو بگیرید. صبح هست خب در آغاز صبحانه با خبر امروز که صدای استاد شجریان رو هم شنیدید، اجازه بدید که به مراد ویسی بپردازیم، بپیوندیم و با هم دیگه خبرها رو مروری بکنیم از ایران و جهان. برمیگردیم، براتون خواهم گفت که در این مجله همکارانم چه ها براتون آماده کردن. آقای ویسی سلام.
سلام، صبح شما بخیر. غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران میگوید برای 8 تن از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی علاوه بر حبس 5000 میلیارد تومان جریمه در نظر گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت دفاعیات سعید مرتضوی در پرونده کیفری وی اخذ شده و به زودی به دادگاه می رود. سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران از متهمان پرونده کشته شدن 4 تن از بازداشت شدگان بازداشتگاه کهریزک در سال 88 است. مارتین ایندیک، سفیر سابق آمریکا در اسرائیل، میگوید سال آینده میلادی زمان جنگ آمریکا با ایران خواهد بود. مارتین ایندیک در گفتگو با شبکه تلویزیونی CBS که روز دوشنبه منتشر شد، پیش بینی کرد در سال 2013 آمریکا به جنگ ایران خواهد رفت. وی گفت ایران هم اکنون سلاح اتمی ندارد و با این حساب هنوز وقت هست، اگرچه این وقت زیاد نیست. وی همچنین پافشاری اسرائیل برای تعیین خط قرمز برای ایران از سوی آمریکا را امری غیر معقول خواند و گفت چون این اقدامی یعنی اعلام ضرب العجل و هیچ رئیس جمهوری در آمریکا چون این کاری نخواهد کرد. در همین ارتباط آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در برلین گفت به باور او راه حل سیاسی برای حل مسئله هسته‌ای ایران همچنان قابل دسترس است. بنابر گزارش رویترز صدر اعظم آلمان تاکید کرد ایران مجهز به سلاح اتمی نه تنها برای اسرائیل بلکه برای جهان یک تهدید به شمار می آید. این در حالی که سخنگوی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه تایید کرد خانم اشتون قرار است امروز شنبه با سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی ایران در استانبول ملاقات کند، دیداری که به گزارش خبرگزاری آلمان یک دیدار غیر رسمی توصیف شده است.
خیلی سپاسگزارم. مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر امروز چه خبر هست. این صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فرداست که میشنوید. از این پس سفارت ایتالیا حافظ منافع کانادا در ایران خواهد بود. رهبر جمهوری اسلامی ایران از کشورهای غربی خواسته است ثابت کنند شراکتی در تولید فیلم ضد اسلامی نداشتند. زنان جاسوس در خدمت اهداف اطلاعاتی اسرائیل. در ادامه برنامه، شهرداری تهران میگوید فقط 48 ساعت برای جمع‌آوری همه متکدیان تهران کافی است. آشتی ملی نداریم، این را یکی از چهره‌های برجسته جناح اصولگرا در ایران میگوید. در کنار خبرهای فرهنگ و سینما و ورزش، خطاتی از موسیقی هم در این صبحانه با خبر براتون انتخاب کردیم که خواهید شنید. دعوت میکنم تا پایان صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز ما رو همراهی کنید. پس از اقدام کانادا در تعطیلی سفارتش در تهران، روز دوشنبه اعلام شد که سفارت ایتالیا حافظ منافع کانادا در ایران خواهد بود. پیش از این ژاک برونو سخنگوی وزارت خارجه کانادا در گفتگو با رادیو فردا دلایل قطع رابطه با ایران را حمایت از دولت بشار اسد در سوریه، ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران، اقدامات تبعیض نژادی دولت ایران علیه اسرائیل و سابقه وحشتناک دولت ایران در نقض حقوق بشر به گفته او عنوان کرده بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با علیرضا نامور حقیقی، مدرس دانشگاه تورنتو و تحلیلگر مسائل سیاسی، از او پرسیده که دلایل کانادا برای قطع روابط با ایران تا چه حد از حقیقت برخوردار است.
هیچ کدوم از این ادعاهایی که دولت کانادا کرده جدید نیست و از لحاظ تاریخ دیپلماتیک تا حالا سابقه نداشته کشوری چنین اقدامی رو در این سطح انجام بده. این فقط در دو صورت ممکنه اتفاق بیفته: کشوری بخواد کشور دیگه رو وارد جنگ بشه، به خاطر همین کلاً سفارتش رو ببنده برای که خطر ایجاد نشه، یا اینکه یک نقشه و پلاتی توسط پرسنل سفارت ایران در کانادا در حال اجراست که دولت کانادا از اون اطلاع پیدا کرده و دستور همشون خارج بشه. در مورد مسئله اتمی و هسته‌ای هم، کانادا به هر حال بخشی از ناتو هست و بخشی از اون پیمان آمریکای شمالی. نه آمریکایی‌ها چنین موضعی رو مورد تقدیر قرار دادن و نه ناتو سیاستش قطع رابطه کامل با ایران بود. در مورد چین هم وضعیت حقوق بشر چین در بسیاری ابعاد بدتر از ایرانه، ولی اینا هیچ دلیل نشد که اونها رابطه سیاسیشون حتی تقلیل بدن. الان دومین شریک تجاری چین هست. رئیس دستگاه اطلاعاتی کانادا چند ماه پیش به طور مستقیم دولت چین رو متهم کرد که سعی میکنه که در نهادهای پارلمانی و قانونی کانادا اعمال نفوذ کنه، و خب ولی اینا هیچ کدوم منجر به تقلیل رابطه نشد، چه قطع رابطه.
الان مدتیه که صحبت‌های میشه در مورد احتمال حمله نظامی به ایران به خاطر تداوم برنامه هسته‌ایش. به تازگی سفیر سابق آمریکا در اسرائیل میگه که معتقده که سال 2013، سال آینده میلادی، سال حمله به ایران خواهد بود. فکر میکنید این گونه تفکرها ممکنه نقشی داشته باشه در تصمیم گیری دولت کانادا برای بستن سفارتش در ایران؟
اگر خبر این چنینی داشته باشن و اون هم که کانادا خودش در حمله بخواد نقش داشته باشه، دخالت داشته باشه، میتونه از جنبه دیپلماتیک معنی داشته باشه که این کار انجام بدن. در غیر این صورت فاقد اون عقلانیت لازم هست برای اون اقدامی که انجام دادن. به نظر من با توجه به استقبالی که آقای نتانیاهو از کار آقای هارپر کرد، این نشون میده که در حقیقت با توجه به نقدهایی که آقای هارپر، میت رامنی و نتانیاهو مطرح میکنن در مورد شکست دیپلماسی در مقابل ایران، هر سه در حقیقت میخوان به گونه‌ای در مورد ایران رفتار بشه و حتی حمایت کنن از حمله نظامی اسرائیل به ایران تا آقای اوباما در انتخابات با شکست مواجه بشه. این هماهنگی رو میبینید، با اقدام دولت کانادا شروع شد، چند روز بعدش، دو روز بعدش آقای میت رامنی مطرح کرد که دیپلماسی در مقابل ایران بزرگترین شکست آقای اوباما بوده، و دو روز بعدش هم دوباره آقای نتانیاهو گفت که دیپلماسی در مورد ایران شکست خورده. هر سه تا یه جور صحبت میکنن. در مورد مسئله روسیه میبینید که موضع آقای رامنی و موضع آقای هارپر مثل موازه جنگ سرد هست، و در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین هم هر سه اینها به سیاست‌های سختگیرانه و بیرون از قطعنامه‌های شورای امنیت برای حل مسئله فلسطین نگاه می‌کنند.
این روند اصلا به کجا می‌انجامه؟ سفارت آمریکا در ایران که از همون آغاز انقلاب تعطیل شد و سوئیس حافظ منافع آمریکا در ایران شد، بریتانیا هم که از پاییز گذشته در پی حمله گروهی معترض به ساختمان سفارت و باغ قلهک تعطیل شد، حالا هم که کانادا دست به این اقدام زده، به نظر شما دلیل اصلی این کشورهای برای تعطیلی سفارتشون در ایران چیه؟
هر دو تا کشوری که اول نام بردید در حقیقت مورد هجوم واقع شدن، آمریکایی‌ها که گروگان هم گرفته شدن، ولی کانادا خودش این کارو کرد در حالی که طرف مقابل تمایلی به این کار نداشت. پس بنابراین این یک اتفاق ویژه و خاص بوده. حتی بحرین که سفیرشو فراخونده بود دوباره سفیرشو برگردون به تهران، برای که حضور در کشور ایران که به هر حال کشوری از جنبه سیاسی پر از تحوله و به هر حال یک بازیگر مهمی در منطقه است، خیلی نقش کلیدی داره برای داشتن اطلاعات و تصمیم گیری.
همزمان با شدت گرفتن آشفتگی در سیاست ارزی ایران، فشار مشکلات اقتصادی بر زندگی روزمره شهروندان هم بیشتر می شود. ما گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر رو به همین موضوع اختصاص دادیم. فریدون خاوند همراه ما هست، کارشناس اقتصادی رادیو فردا. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، در حالی که تکانهای شدیدی در بازار ارز به وجود اومده و همچنان هم ادامه داره، اما ظاهرا از یک سیاست روشنی برای مدیریت بازار ارز خبری نیست. اصولا در حال حاضر کدوم دست از مسئولان یا چه نهادهایی درباره پول ملی ایران تصمیم میگیرند؟
وضعیت بی سابقه ای در بازار ارز ایران به وجود اومده و شاید هرج و مرج بهترین کلمه ای باشه که میشه در توصیف اون به کار برد. بر اساس قوانین مسئول اصلی سیاست پولی و ارزی کشور بانک مرکزی است، ولی محمود بهمنی رئیس کل این نهاد طی یک سال و نیم گذشته به اندازه‌ای در دادن وعده و وعیدهای تحقق نیافته افراط کرده که دیگه کسی حرفای اون رو جدی نمیگیره. مجلسی ها روز یکشنبه از وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیح خواستند در مورد وضعیت بازار ارز، که جواب داد چون مسئول حوزه ارز نیست در این زمینه اطلاعی نداره. و اما غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصمیم به توقف عرضه ارز و در نتیجه گرانتر شدن اون رو تنها و تنها به رئیس جمهوری اسلامی نسبت میده و میگه دیگر مسئولان اقتصادی کشور در این ماجرا نقشی نداشت. کار به همین جا ختم نمیشه. قرار بود برای خروج از این وضعیت آشفته نهادی زیر عنوان بورس ارز به وجود بیاد، ولی دیروز محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد اصولا راه اندازی بورس ارز از دستور کار دولت خارج شد. بلافاصله بعد از انتشار این خبر یکی از اعضای شورای عالی بورس اون رو تکذیب کرد و گفت بورس ارز قطعا در آینده نزدیک تأسیس میشه. و در این میان حضور سپاه پاسداران کم بود که فرمانده اون سرلشکر جعفری هم قدم به صحنه گذاشت و گفت این نهاد به دستور رئیس جمهوری قرار است عوامل پشت پرده نوسانات بازار طلا و ارز رو شناسایی بکنه. و بالاخره در وضعیتی اینچنین آشفته قیمت دلار در بازار ارز ایران دیروز دوباره برگشت به 2500 تومان.
خب آقای خاوند، سوالی که اینجا به وجود میاد این هستش که در این وضعیت که شما از اون به عنوان هرج و مرج نام بردید، در این آشفتگی سیاست ارزی ایران، این آشفتگی چه تأثیری میگذاره روی زندگی روزمره مردم؟
با هرج و مرج موجود در وضعیت ارزی کشور، بازار کار کوچکتر میشه و قیمت ها هم در عوض روز به روز بالاتر میرن. در آستانه گشایش مدارس اجازه بدین به بازار لوازم التحریر مراجعه بکنیم که بخش بزرگی از خانوارهای ایرانی در حال حاضر درگیر اون هستند. خبرگزاری فارس دیروز به نقل از دبیر انجمن تولید کنندگان مداد گزارش داد که با افزایش شدید نرخ ارز 5 کارخانه که تولید کننده این کالا بودند تعطیل شدند و بقیه هم با 30-40% ظرفیت خودشون کار میکنند. بسته شدن این کارخانه ها گروه زیادی از کارگران رو بیکار میکنه و چون 60-65% مواد اولیه برای تهیه مداد از خارج تامین میشه، قیمت این کالا هم با گرانتر شدن ارز طبعا بالا میره. به نوشته رسانه های تهران قیمت لوازم التحریر طی 2 ماه گذشته 45% بالا رفته. خب همین نمونه ها رو میشه در دیگر بازارها هم پیدا کرد، از بازار پارچه و لباس گرفته تا بازار خودرو.
آقای خاوند، حالا با توجه به این وضعیتی که در کشور به وجود اومده، فکر میکنید که توصیه اون گروهی از کارشناسا که افزایش نرخ ارز رو پیشنهاد میکردن غلط از آب در نیومده؟
ببینید، در شرایطی که نرخ تورم در کشور این همه بالاست، نمیشه نرخ ارز رو به صورت مصنوعی پایین نگه داشت. حقیقت بازار ارز دیر یا زود خودش رو نشون میده. مشکل در اونجاست که واقعی شدن نرخ ارز در بدترین شرایط ممکن انجام میگیره، یعنی در شرایط تحریم همراه با هرج و مرج حاکم بر سیاست ارزی کشور.
خیلی سپاسگزارم فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، امروز هم در یک صبحانه با خبر دیگه با ما همراهی کردید.
منم از شما تشکر میکنم خانم هیدری.
در ایران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در مورد فیلم معصومیت مسلمانان اظهار نظر کرد و خطاب به اروپا و آمریکا گفت سردمداران این کشورها باید با جلوگیری از این گونه اقدامات جنون‌آمیز عملاً ثابت کنند که در این جرم و جنایت بزرگ شریک نیستند. کیان معنوی در گفتگو با عباس میلانی، مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد، از او پرسیده که آیا ساخت فیلم جنجال برانگیز معصومیت مسلمانان میتواند جرم و جنایت تلقی شود؟
ببینید، این فیلم تجسم یک فیلم مشمئز کننده از لحاظ محتوا و زشت و بی‌هنر از لحاظ سینمایی است، ولی ساختش در آمریکا و در بیش و کم همه کشورهای آزاد جهان نمیتونه منع شده باشه. این بخشی از آزادی کلام. متاسفانه آقای خامنه‌ای هم اطلاعاتشون در مورد آمریکا محتاج دقت بیشتری است و هم در مورد جهان اسلام. اتفاقا اگر به واقعیت 2 هفته اخیر 10 روز اخیر نگاه بکنید، از جهان 1.5 میلیاردی اسلام یک مشت اراذل هستند که از در سفارت ها بالا رفتن و سفیر کشتن، یک مشت به قول دولت مصر کسانی که پول دریافت کردند مقابل سفارت رفتن و تیراندازی کردند، شاید چندین صد هزار مسلمان عصبانی اعتراض کردند. بخش اعظم، یعنی بیش از 1 میلیارد ملت مسلمان، خردشون در این مورد از آقای احمدی نژاد و از آقای خامنه‌ای بیشتر بوده. متوجه هستن که نمیتونید شما یک دولتی رو مسئول هر فیلمی در اون مملکت بکنید. خود آقای خامنه‌ای در این سخنرانیشون گفتن قضیه مجهول الهویه هولوکاست. به صرف همین ایشون در دادگاه‌های آلمان حداقل قابل تعقیب هستن. آیا باید از فردا هر سفارت ایران در هر جای دنیا توسط آلمانی‌ها مورد حمله قرار بگیره، یا اسرائیل ها هر سفارت ایران را مورد حمله قرار بدم؟ به نظر من کمال هم بی اطلاعی از قوانین و کمال فرصت طلبی سیاسی است.
ایشون گفتن که غرب با شدت و خشونت تمام جلوی تعرض به اصول استکباری رو میگیره، حالان که جلوگیری از ساخت و پخش چنین آثاری رو مغایر آزادی بیان میدونه. آیا واقعا غرب با شدت و خشونت جلوی تعرض به اصول استکباری رو میگیره؟
والا من نمیدونم مرادشون از اصول استکباری چیه، ولی اگر مرادشون از مثلا امپریالیسم، اگر مرادشون از مذهب یهود، مذهب مسیحیه، باید بگم که این ادعا که غرب به شدت جلوی اینو میگیره نشان بی اطلاعی کامل از اوضاع است. دیدم رئیس دفترشون گفتن ایشون در مورد ازبکستان ظاهرا بیشتر از رئیس جمهور میدونستن، ولی در مورد آمریکا به گمان من کمتر از یه دانشجوی متعارف دانشگاهی میدونن. شما تورقی بکنید در کتابهایی که در همین چند سال اخیر در اومده، کتابهایی در نیویورک تایمز بست‌سلر شده، کتابی علیه خدا، هم خدای مسیحیت، هم خدای یهودیت، هم خدای اسلام، هر مفهوم خدایی در آمریکا بست‌سلر شد. دیوار وقتی که میرید بالا و سفیر یک مملکتی رو میگیرید تیکه تیکه میکنید، اون راه مبارزه با این فیلم نیست. این اتفاقا آب به آسیاب همون محافل نجات پرستی میریزه که مدافع این فیلم هستن.
در چنین شرایطی دامن زدن به کینه ها چه سودی میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
دامن زدن به این کینه ها میتونه دو سود برای جمهوری اسلامی داشته باشه. یکی بحث رو از واقعیت های اقتصادی در داخل کشور که فاجعه آمیزه و هر دولتی در هر جای دنیای دیگه اگر بود این بلا رو بر سر اقتصاد می آورد، رهبرانش اگر یک قطره شرافت سیاسی می داشتن استعفا می دادن، به یک دولتی رو سر کار می آوردن که کفایت رسیدگی به وضع مردم رو ده. دو، در این فضا واضحه که وقتی که مرحله رو پس میبینن، بازی رو باخته میبینن، سعی بکنن بازی رو عوض بکنن، شروع بکنن و از اون بازی برانگیخته و احساسات برانگیخته جدید یه جریانی درست کنن که هم بحث رو از ایران دور بکنه و هم شاید آب از رود رفته رو به رود برگردونه و یه جریان رادیکال اسلامی رو در این بهار اسلامی تقویت بکنه که به نظر من نشون میده که نخواهد شد. این آب رفته و مردم فهمیدن که این جریانه که میخواد به زور اسلام رو بر جامعه تحمیل بکنه، نه برای اقتصاد جامعه جوابی داره، نه برای سیاستش، نه برای فرهنگش، نه برای جوانانش.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فدا هست که شما همراهان و شنوندگان ما تماس گرفتید با این شماره و پیام خودتون رو برای ما در مورد همین موضوع ساخته فیلم توهین‌آمیز نسبت به پیامبر مسلمانان جهان برای ما صحبت کردید. با هم بشنویم.
من وحید هستم از آلمان. میخواستم بگم که این آقایون مسلمونی که دم از اسلام میزنن و با نمایش این فیلم انقدر به خشم اومدن و ریختن تو خیابون و مردم دیگر رو قربانی میکنن، مگه همینا کجا بودن که ببینن چه بر سر مسلمونای میانمار آوردن؟ اصلا مسلمون نه انسان. و یا همین الان همین روزا تو سوریه روز 200 نفر دارن میکشن از مسلمونا رو، چرا این آقایونی که انقدر به خشم اومدن از نمایش این فیلم نمیان و اعتراضشون رو نسبت به این رفتارها نشون نمیدن؟
این سناریوی خود جمهوری اسلامی که خاورمیانه رو به اختشاش بکشونه، اول کشور سوریه رو نجات بده، از اون بحران ها گم بکنه و تمام نظرها بره به طرف این، و دوم این که برنامه اتمی خودش و از چند جهت داره سود میبره. این سناریوی زیرکانه جمهوری اسلامیه که فیلم علیه محمد ساختن و کار هیچ کس دیگری هم.
اصل آزادی بیان احترام به طرف مقابل هست. شما میتونید هر چیزی که دوست دارید بیان کنید، ولی هر چیزی که با بی احترامی باشه قابل قبول نیست. از اون طرف هم به نظر من خشونت از هر جهتی، از هر منظری، از هر طریقی غیر قابل قبوله.
این هموطنایی که در مورد فیلم اخیر پیام میدن همگی متفق القول هستن که علارغم آزادی بیان توهین نباید. اما اینجا تکلیف منتقدین اسلام چی میشه؟ به چه نحوی میشه انتقاد کرد؟ امتی که به هیچ وجه انتقاد پذیر نیست، هر گونه انتقادی رو توهین به مقدسات خودش میبینه. این هموطنان ندونسته آب به جوب اونایی میریزن که پشیزی برای آزادی بیان ارزش قائل نیستن.
خب در این بخش از صبحانه با خبر میخواییم سری بزنیم به کیوسک مطبوعات، ببینیم که مطبوعات چاپ امروز تهران چه صفحه یکایی داشتن. در صفحه یک مطبوعات چه خبر هست، عکس یک و تیتر یک چه خبر، همه اینها یعنی که شهرام رفیزاده همکار روزنامه نگارم به ما پیوسته. آقای رفیزاده سلام، صبحتون بخیر. یک صبحانه با خبر دیگر هست که در کنار شما هستیم.
سلام و صبح شما و شنوندگان رادیو فردا بخیر.
خب آقای رفیزاده، از روزنامه شرق اگه موافق باشید شروع بکنیم، تیتر یک و عکس یک شرق.
روزنامه شرق در تیتر یک اظهارات سخنگوی قوه قضاییه غلامحسین محسنی اژه‌ای رو درباره پرونده کیفری آقای سعید مرتضوی منتشر کرده و نوشته که سعید مرتضوی به زودی به دادگاه خواهد رفت. عکس یک این روزنامه هم به گفتگوی اختصاص پیدا کرده با مرضیه برومند، مریم سعادت و آزادی پورمختار که روزنامه شرق از اونها به عنوان نسل اول برنامه سازان کودک بعد از انقلاب در تلویزیون ایران نام برده و از قول اونها نوشته که نسل ما حاضر نشد با فرهنگ کاسبی کند.
اما آقای رفیزاده، روزنامه اعتماد گزارش جالبی داره در صفحه یکش و میگه که 60% از اقتصاد ایران مالیات نمیدهد.
بله، این گزارش که به عنوان عکس یک روزنامه اعتماد در شماره سه‌شنبه هم منتشر شده مربوط هست به اظهارات علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی که گفته 20% اقتصاد ایران اقتصاد پنهان هست و 40% دیگر هم مربوط به نهادها و ارگانهایی هست که معاف از مالیات هستند و در مجموع 60% اقتصاد ایران به دولت مالیات نمیدن.
رسالت هم که در تیتر یکش به سخنان آقای خامنه ای پرداخته.
بله، در حالی که 25 کشور در خلیج فارس مشغول مانور نظامی هستند، به نوشته روزنامه رسالت آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم تحلیف دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش گفته که خورشید اسلام تابناک‌تر از همیشه می‌درخشد و البته آقای خامنه‌ای از آمریکا و اروپا خواسته که ثابت کنند در اهانت به پیامبر اسلام شریک نبودند. خبر دیگری که در صفحه یک روزنامه رسالت منتشر شده مربوط است به اظهارات حبیب الله عسکرولادی که دبیر کل جبهه پیروان خط امام و رهبری هست. ایشون گفته رئیس جمهور آینده باید توانایی حل مشکل بیکاری، تورم و گرانی رو داشته باشه.
بله، در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت شد. مردم سالاری هم تیتر یکش از قول محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران هست که خواهان ایجاد فضای باز سیاسی شده.
بله، به نوشته روزنامه مردم سالاری آقای خاتمی اظهارات خیلی مهمی داشته، گفته که انتخابات و حکومت مال شما، البته خطاب به جناح حاکم، بیایید فضا رو باز کنید، ما میخواهیم جریان اصلاحات رو نقد کنیم. نکته دیگری که باز آقای خاتمی بر اون انگشت گذاشته اینه که گفته که اگر در دولت ما یک پرونده سوء استفاده 5 میلیارد تومانی پیدا میشد، کفن پوشان به خیابان ها میریختند، ولی در دولت آقای احمدی نژاد سلاح 3000 میلیارد تومانی کشف شد و هیچ اتفاقی هم نیفتاد. تیتر دو این روزنامه هم به اظهارات مصطفی کواکبیان از نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی اختصاص پیدا کرده که گفته حمایت اصلاح طلبان از اصولگرایان در انتخابات آینده انجام شدنی نیست.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. همراه با شهرام رفیزاده نگاهی کردیم به صفحه یک مطبوعات چاپ امروز تهران. ساعت 7:28 دقیقه صبح هست و حالا وقت مناسبیه که با هم بریم یک قطعه موسیقی که برای این ساعت شما انتخاب کردیم رو بشنویم. کاری از بهنام صفوی هست، خواننده جوان پاپ در ایران، با هم می‌شنویم.
تنگ شده از غم دوری تو تب کردم، من مقصرم خودم میدونم، همه روزام و خودم شب کردم، شب کردم، من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره، اما عشق تو مثل بارون شد داره چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشو. قلبم از خودش بی خوده، مثل کفترا هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد. امشب همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه بهترین صحنه عمر وقتی، چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو نداری که مردد باشی، دورترین فاصله ها نزدیکه، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشو. قلبم از خودش بی خوده، مثل کفترا هوایی شده، زیر نام عشق من امضا شد، زیر نام عشق من امضا شد.
خب کاری بود از بهنام صفوی، خواننده جوان موزیک پاپ در ایران که شنیدیم. امیدوارم که دوست داشته باشید این کار رو. حالا در بخش دوم صبحانه با خبر هستیم. 7:32 صبح هست. اجازه بدید که مرور کنیم بر سرخط خبرها با مراد ویسی، برگردیم ادامه بدیم مجله رو در کنار هم.
با سلام مجدد بر شما. دادستان کل ایران از جریمه 5000 میلیارد تومانی برای 8 متهم پرونده فساد بزرگ مالی خبر داد. محسنی اژه‌ای همچنین گفت دفاعیات سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده کیفری وی اخذ شده و به زودی به دادگاه می رود. مارتین ایندایک سفیر سابق آمریکا در اسرائیل می گوید سال آینده میلادی زمان جنگ آمریکا با ایران خواهد بود. اما آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان می گوید هنوز دستیابی به راه حل سیاسی برای حل مسئله ایران ممکن است. گفتگوهای هسته‌ای بین 6 کشور غربی و نمایندگان ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل انجام خواهد شد. ضمن اینکه امروز شنبه نیز بین سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا در استانبول مذاکره انجام خواهد شد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از خرابکاری در خطوط انتقال برق به تأسیسات فردو خبر داد. عربستان از مذاکرات 4 جانبه قاهره درباره بحران سوریه کنار کشید. اشپیگل از آزمایش سیستم‌های سلاح‌های شیمیایی از سوی ارتش سوریه خبر داد. رئیس جمهوری لبنان درباره حضور اعضای نیروی قدس سپاه در این کشور از ایران توضیح خواست. ایتالیا به عنوان حافظ منافع کانادا در ایران معرفی شد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی و سرخط خبرها بود که شنیدید. اما وقتی صحبت از دختران جاسوس می شود، شاید دختران خوش‌سیمای فیلم های جیمز باند به یاد ما بیاید. دخترانی که البته معمولا هم مغلوب توانایی های آقای باند می شوند. ولی در دنیای واقعی جاسوسی همیشه همینطور نیست. بر اساس گزارشی که هفته جاری در مجله عبری لیدی گلوبز به چاپ رسید و در روزنامه انگلیسی ایندیپندنت هم بازنشر شد، جاسوس‌های مؤنث سازمان اطلاعاتی اسرائیل نقش مهمی در پیشبرد اهداف این سازمان دارند. بشنویم از شاهین بشیری جزئیات بیشتر.
برای نخستین بار موساد، سازمان اطلاعات و ماموریت‌های ویژه اسرائیل به چند نفر از ماموران مخفی زن خود اجازه داده بدون افشای نام واقعی با رسانه‌ها مصاحبه کنند و درباره زندگی شخصی و دنیای خاص خود سخن بگویند. الا یکی از این ماموران است که در سازمان موساد خدمت می‌کند. او 38 ساله و مانند بسیاری از زنان همسن و سالش متأهل و دارای فرزند است. اینجا سوس زن اسرائیلی می‌گوید صبح خیلی زود که از خواب بلند می‌شود، خانه امن و راحتش، شوهر و 3 فرزندش که آنجا در تخت‌هایشان خوابیدند را در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده و بغض گلویش را گرفته ترک می‌کند. پیش از اینها نقش جاسوسان زن سازمان موساد در سال 1986 در عملیاتی دیگر آشکار شده بود. زمانی که سیندی، دختری که بعدها ارتباطش با موساد آشکار شد، مرد خایوانونو، کارمند سابق ناراضی تأسیسات هسته‌ای اسرائیل را فریب داده، از لندن به ایتالیا کشاند و با خوراندن داروی خواب‌آور وی را به اسرائیل بازگرداند. جایی که مرد خایوانونو به جرم افشای اطلاعات سری هسته یک کشور 18 سال را پشت میله‌های زندان سپری کرد. زنان عضو سازمان موساد در گفتگوهای خود تصریح کردند که برخی اوقات فکر می‌کنند زندگیشان یک فیلم سینمایی پرحادثه است. دختران موساد در این حال می‌گویند به شدت با این نظر که صرفاً به عنوان سلاح‌های جنسی مورد استفاده دارند مبارزه می‌کنند. یائل از ماموران افسانه‌ای موساد به مجله لیدی گلوبز می‌گوید شانس یک مأمور مرد برای نفوذ به منطقه‌ای ممنوعه به مراتب کمتر از مأمور زنی است که لبخندی به لب داشته باشد. افرات، یکی دیگر از زنان جاسوس سازمان موساد نیز در این باره می‌گوید به این دلیل از زنانگی خود به عنوان یک سلاح استفاده می کند که استفاده از هر وسیله‌ای مجاز است. وی می گوید اما اگر فکر کنیم مأموریت آنها از طریق مثلا همخوابگی با رئیس دفتر احمدی نژاد به پیش می رود، هیچ کس در موساد به آنها اجازه چنین کاری را نمی دهد. وی تأکید می کند که ممکن است آنها با سوژه مورد نظر خوشوبش کنند، اما برقراری رابطه جنسی خط ممنوعشان است. تامیر پاردو، رئیس سازمان موساد، در یک اظهار نظر کم سابقه به مجله لیدی گلوبز گفته زنها در جنگ‌های اطلاعاتی و مأموریت‌های سری نسبت به مردها یک برتری بارز دارند و آن هم تواناییشان در انجام همزمان چند کار است. تامیر پاردو یک ویژگی مهم دیگر مأموران زن را در برابر مردان، قابلیت گذشتن از منیت در راستای رسیدن به هدف می‌داند.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران روز دوشنبه بر امکان جمع‌آوری کسانی که آنها را متکدیان تهران خواند در طول 48 ساعت تاکید کرده است. او با اشاره به جمع‌آوری این افراد در طول برگزاری اجلاس جنبش عدم تعهد گفته است ساماندهی این افراد بعد از جمع‌آوری آنها باید در اولویت قرار داشته باشد. آزاده اسدی گزارش می‌دهد.
48 ساعته تهران را از گدا پاکسازی می کنیم. این را معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران روز دوشنبه گفته است. او البته در مورد چگونگی جمع‌آوری این افراد از سطح شهر توضیحی نداده، اما بر چگونگی ساماندهی آنها تاکید کرده است. گدا و متکدی اسمهایی هستند که برای افرادی که در خیابانها درخواست پول می کنند به کار می روند. خبرگزاری مهر گزارش داده است رضا جایگیری، معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران با اشاره به اینکه تنها با جمع‌آوری کسانی که آنها را متکدیان خوانده معضل تکدیگری در تهران حل نمی‌شود، گفته است این افراد باید تعیین تکلیف و ساماندهی شوند و آنها که نیازمند کمک بهزیستی و نهادهای حمایتی هستند تحت پوشش قرار گیرند. شهلا اعزازی، جامعه شناس در تهران، اما این گونه طرح‌ها را بدون مطالعه و برنامه‌ریزی کافی می‌داند و می‌گوید
پاکسازی یعنی چی؟ مگه اینا آشغالن که جمعشون کنن؟ بالاخره اینها هم موجوداتی هستن که توی مملکت یه حق و حقوقی دارن و اینا رو می‌خوان جمع کنن، مثل جاروشون کنن ببرن. کجا می‌برن؟ آشغالا رو می‌برن یه جایی می‌ریزن می‌سوزونن. اینا رو می‌خوان نابود کنن. بعد از یه ماه، دو ماه، یه سال رهاشون کنن، دوباره همین کار رو می‌کنن. مضاف بر اینکه باندهایی وجود دارن که این بچه هایی که دارن گل میفروشن، شکلات میفروشن، ماشین پاک میکنن، اینا زیر مجموعه اون باند ها هستن. اینا شبکه هایی هستن که دارن این کار رو میکنن. پاکسازیش 24 ساعت 48 ساعت نمیدونم چطور امکان پذیره. خب میگیرن از این وقت میبرن یه جای دیگه.
روزنامه تهران امروز روز دوشنبه در گزارش میدانی از چند خیابان در شهر تهران وضعیت چند نفر را که دستشان را به سمت آبران برای چند اسکناس دراز می‌کردند توصیف کرده است. در این گزارش تاکید شده طبق آمار معاون خدمات اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران تنها در این شهر 15% از متکدیان شغل آبرومندی داشتند که به گفته این روزنامه برخوردار نشدن از بیمه سبب شده. پس از گذشت سالها در زندگی این افراد نه از مستمری بازنشستگی خبری باشد و نه از پشتیبانی نهادهای حمایتگر. شهلا اعزازی پژوهشگر مسائل اجتماعی در تهران با تاکید بر همین موضوع میگوید روش‌های صدقه خواستن و گدایی کردن در خیابان‌ها آنقدر متفاوت شده که امکان شناسایی جمع‌آوری همه آنها وجود ندارد.
نمی‌دونم شغلشون چی بوده چه نبوده، ولی انواع اقسام هستن. مثلا یکی میاد میگه من می‌خوام برم شهرستان پول ندارم برم، یکی دیگه میگه بنزین تموم کردم پول ندارم، نسخه میارن میگن اینو می‌خوایم بگیریم پول نداریم. واقعیت یا غیر واقعیت رو آدم نمی‌دونه، ولی چیزی که آدم به ظاهر می‌بینه خب آدمایی هستن که اصلا نوع لباسشون نوع حرف زدنشون فرق کرده. بخاطر من دارم محدوده پاکری به بالا تا بدون تجریش رو میگم که اینا 4-5 نفر هستن که همیشه هستن تقریبا این طرفا.
چندی پیش همزمان با برگزاری اجلاس عدم تعهد در تهران اعلام شد که همه متکدیان از سطح شهر جمع‌آوری شدند. معاون خدمات اجتماعی شهرداری تهران به خبرگزاری مهر گفته است تعداد متکدیان تهران بعد از اجلاس غیر متعهدها به شدت کاهش پیدا کرده است. اما شهلا اعزازی پژوهشگر و جامعه شناس در ایران میگوید شاید از لحاظ ظاهری برای مدت کوتاهی این جریان وجود داشت، اما
ما الان خیلی‌ها رو داریم که به ظاهرم خیلی لباس مرتب میپوشن ولی دارن گدایی میکنن. گدا فرق کرده با گدا از دوران قبل.
بر اساس ماده 712 قانون مجازات اسلامی هر کس تکدی یا کلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش کند یا ولگردی کند به حبس از 1 تا 3 ماه محکوم خواهد شد.
جهان فرهنگ و هنر و تئاتر و سینما و هنرهای تجسمی نوبت میرسه به خبرهای این حوزه و این یعنی که فرج سرکوهی کارشناس فرهنگی و منتقد ادبی همراه ما هست در این صبحانه با خبر. آقای سرکوهی به شما سلام میکنم، خوش آمدید به یک صبحانه با خبر دیگر.
درود بر شما خانم میدری، سلام میکنم به شنوندگان عزیز و امیدوارم که صبح یا روز رو خوب آغاز کنین و خوب و بهتر از خوب به پایان ببرید.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی. بد نیست که به مناسبت حرفایی که وزیر ارشاد درباره خانه سینما زده با سینما آغاز بکنیم. ما هم گفتگوی فرهنگی امروز رو شنوندگان ما میدونن که حدود 7 ماه پیش بود که خانه سینما به دستور وزارت ارشاد تعطیل شد، اما خب این اعتراض‌های زیادی به دنبال داشت. دیروز بار دیگر وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی بر تعطیلی خانه سینما تاکید کرده. سوال اینجاست که آقای سرکوهی چرا این پرونده خانه سینما به چه مناسبت دیروز دوباره مطرح شده؟
خانه سینما نهادی بود که بیش از 5000 سینماگر مستقل ایرانی رو در بر می‌گرفت، بسیار محبوب بود و یک نهاد مستقل از دولت بود. جشن ملی خانه سینما را در روز ملی سینما برگزار می‌کرد که به تدریج داشت به رقیبی برای جشنواره فجر تبدیل می‌شد. وزارت ارشاد حضور یک نهاد مستقل رو بر نتابید و پس از تنش‌های گوناگون همونطور که گفتین در دیمار سال گذشته یعنی حدود 7 ماه قبل وزارت ارشاد حکم انحلال خانه سینما رو صادر کرد. این حکم غیرقانونی بود چون هیچ دادگاهی رأی نداده بود. سینماگران ایرانی در بیانیه‌هایی که نوشتن، نامه‌هایی که نوشتن اعتراض کردند به این تصمیم. حتی سینماگرانی که به سود جمهوری اسلامی فیلم می‌سازند اعتراض کردند به این تصمیم. پرونده در چند دیوار عدالتی اداری مطرح شد. دیوار عدالتی اداری رأی داد که وزارت ارشاد حق نداره که انحلال خانه سینما رو صادر بکنه. حکم انحلال رو اما وزارت ارشاد پایفشاری کرد و به هر حال این تنش همچنان بین سینماگران مستقل ایران و وزارت ارشاد ادامه پیدا کرد. حالا در 21 شهریور ماه هیئت مدیره خانه سینما به همراه تعدادی از سینماگران ایران با رئیس جمهور دیدار کردند. 5 روز بعدش خبرنگاری از و وزیر ارشاد پرسید که در این جلسه چه گذشت، او اعلام کرد که در این جلسه حضور نداشته و اطلاع هم نداشته. اما یکی از مسائلی که در بعدن سینماگران گفتن که در این جلسه سینماگران از رئیس جمهور خواستند که حکم انحلال خانه سینما باطل بشه و بعدم نامه‌ای نوشتن به وزارت ارشاد، تقاضا کردن که هیئت رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری حکم خودش در مورد تعطیل خانه سینما لغو بکنه. اما وزیر ارشاد فرهنگ اسلامی دیروز اعلام کرد که نخیر، حکم بر سر جای خودش باقی هست و خانه سینما برای ابد تعطیل است.
بسیار خوب آقای سکوی، حالا سری بزنیم به جهان هنرهای تجسمی. دیروز نمایشگاه از آثار گونتر اوکر، نقاش معروف آلمانی، در تهران آغاز به کار کرده. در این نمایشگاه چه آثاری ارائه شده آقای سرکوهی؟
نخست توضیح بدم که گونتر اوکر از نامدارترین، مشهورترین و معتبرترین نقاشان معاصر آلمان هست. 50 سال در نقاشی اروپا حضور داشته، از چهره‌های تثبیت شده شناخته شده نقاشی اروپا است و خیلی باعث خوشحالی است که تعدادی از آثار او در موزه هنرهای معاصر ارائه شده. گونتر اوکر یک هنرمندی است که گرچه یک نگاه عارفانه داره، با هنر آسیا آشناست، با هنر ایران آشناست، اما از آوانگاردهای دهه 20 و 30 میلادی بوده. نمایشگاهی که دیروز در موزه هنرهای معاصر افتتاح شد، تعدادی از نقاشی های او هست و چیدمان های او، حدود 100 اثر هست، نقاشی و چیدمان. خود او هم در مراسم افتتاحی حضور داشت. این نمایشگاه که بسیار دیدنی هست، به خصوص برای ایرانی هایی که امکان سفر ندارن تا بیان با نقاشان معاصر اروپا آشنا بشن، خوب هست که برن ببینن و تا 11 آبان ماه هم در موزه هنرهای معاصر تهران این نمایشگاه ادامه داره.
همینطور سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران هم دیروز آغاز به کار کرده.
چهارمین سمپوزیوم بین المللی مجسمه سازی تهران هم چون گفتین دیروز در باغ موزه زندان قصر کار خودش را آغاز کرد. خیلی جالب است که زندان قصر به فضایی برای سمپوزیوم مجسمه سازی بدل شده. ای کاش همه زندان ها چنین بشن. این سمپوزیوم در دو بخش اصلی و دانشجویی برگزار شده. ساختن مجسمه با سنگ موضوع اصلی سمپوزیوم هستش. قرار بود 10 هنرمند خارجی هم در این سمپوزیوم شرکت کنند که دو تاشون که مصری و سوری بودند گفتن که در نمایشگاه شرکت نمی کنند، دلیلش هم اعلام نشده. اما هنرمندای از کشورهای پرتغال، مکزیک، ژاپن، ترکیه، اسپانیا و آلمان در این سمپوزیوم حضور دارند. آقای سعید شهلاپور که یکی از بهترین مجسمه سازان و نقاشان ایران است و عضو شورای انتخاب آثار این سمپوزیوم هم بوده، دیروز در صحبتی که در مراسم افتتاحیه کرد گفتش که نسل ما از اینکه شاهد افتتاح باغ موزه زندان قصر است میتواند خوشحال باشد. حالا نتایج این سمپوزیوم در پایان این سمپوزیوم اعلام خواهد شد و امیدواریم که شهرداری تهران به قول خودش عمل بکنه و تعدادی از کارهای ساخته شده در سمپوزیوم رو، یعنی مجسمه ها رو، در میادین تهران نصب بکنه.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی، با شما خداحافظی میکنم. حالا تا صبحانه با خبر فردا.
منم از شما ممنونم، تا برنامه بعدی.
خب به ساعت 7:46 دقیقه صبح رسیدیم و شما همچنان با ما همراهی میکنید با صبحانه با خبر امروز شنبه 28 شهریور ماه. ازتون تقاضا کرده بودیم که با ما در تماس باشید، نظر خودتون رو در مورد مسائل روز، خبرها و در مورد برنامه‌های رادیو فردا با ما در میون بگذارید. برای ما تعدادی از شما شنوندگان اس ام اس فرستادید، پیامک فرستادید، از جمله خانم مریم نون از تهران برای ما نوشتن در مورد فیلمی که میگن در اون توهین شده. من شرط می‌بندم هیچ کدومشون فیلم رو ندیدن، فقط چون حاجیشون میگه بده اونها هم میگن بده، چه میشه کرد؟ این نظر مریم خانم هست از تهران. شنونده دیگه آقای اسد از شیراز برای ما نوشتند که لطف دارن به برنامه ما، چون 80% ایرانیان شنونده شما هستند، برنامه شما موفق خواهد شد. به حال برای ما آمارگیری هم کردند از تعداد شنوندگان. شنونده دیگری با عنوان جلال خالق برای ما نوشتند ما در دنیایی هستیم که عشق حرام و ممنوع است. خیلی سپاسگزارم از اینکه با ما در تماس هستید، برای ما پیامک یا اسمس میفرستید. میتونید که با این شماره در تماس باشید، تماس خودتون رو ادامه بدید با ما. 20420-603-87-4150 شماره پیامک گیر رادیو فرداست. اجازه بدید که حالا با هم بریم سری بزنیم به جهان ورزش با همکارم فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
تیم پرهوادار پرسپولیس این روزهای پر استرابی را سپری می کند. نتایج ناامید کننده سرخپوشان در فصل جاری لیگ برتر و قرار گرفتن این تیم در رتبه 14 جدول هواداران را مات و مبهوت کرده. پرسپولیس در 8 مسابقه ابتدایی فصل با 1 برد، 4 تساوی و 3 باخت بدترین شروع دوران خود را به ثبت رسانده. سردار محمد رویانیان مدیرعامل پرسپولیس دیروز بیانیه صادر کرد و مانوئل جوزه سرمربی و کادر فنی این تیم را در کسب نتایج ضعیف مقصر ندانست و صحبت از مشکلی کرد که فصل پیش در زمان سرمربیگری مصطفی دنیزلی هم وجود داشته. اما بسیاری از کارشناسان نظرشان به غیر از این است. اصغر مدیر روستا بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در گفتگو با شبکه خبر مربی ایرانی را چاره ساز تیم پرسپولیس دانست.
مربی ایرانی به درد تیم پرسپولیس میخوره. با توجه به احترام زیادی که برای آقای مانوئل جوزه قائل هستم، مربی بزرگی هستم، ولی اعتقاد بنده این هست که ما مربی خیلی خوبی داریم که میتونه از پس کار بزرگ پرسپولیس بر بیاد.
در ادامه رقابت‌های بسکتبال کاپ آسیا در شهر توکیو پایتخت ژاپن دیروز تیم ملی بسکتبال ایران سومین دیدارش را هم با پیروزی پشت سر گذاشت. 71 بر 63 برابر چین تایپه. تیم ایران که پیش از این از صد هند و قطر گذشته بود و صعودش را به دور بعد مسجل کرده بود، امروز در آخرین بازی مرحله گروهی با ژاپن میزبان مصاف می‌دهد. تیم قهرمان این بازی‌ها جواز حضور در رقابت‌های بسکتبال جام ملت‌های 2013 مردان آسیا را به دست خواهد آورد. تیم ملی فوتبال سالونی روسیه که برای برگزاری دو بازی تدارکاتی به اصفهان آمده، شب گذشته در اولین بازی خود 2-1 تیم فوتسال ایران را شکست داد. تیم‌های فوتسال ایران و روسیه امشب دومین بازی تدارکاتی خود را در اصفهان برگزار خواهند کرد. تیم فوتبال الاهلی عربستان برای برگزاری دیدار با سپاهان در دور یک چهارم پایانی لیگ قهرمانان آسیا امروز وارد اصفهان می‌شود. دیدار سپاهان ایران و الاهلی عربستان چهارشنبه شب در ساعت 20:30 در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار خواهد شد. و مرحله گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان فوتبال اروپا امشب با برگزاری 8 دیدار آغاز می شود. مهمترین نبرد امشب در گروه 4 که گروه مرگ نام دارد انجام می شود. رئال مادرید اسپانیا با منچستر سیتی انگلیس در سانتیاگو برنابئو در شهر مادرید. بازی دیگر امشب گروه مرگ هم دیدنی و جذاب است، بین بورسیا دورتموند آلمان و آژاکس آمستردام هلند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اجازه بدید مستقیم از دنیای ورزش بریم به جهان موسیقی، ببینیم که علی ناظمی از تازه‌های موسیقی برای ما چه آماده کرده.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خیلی خوبی رو شروع کرده باشید. این هفته از همون روز اولش شاهد اتفاقهای مهمی در موسیقی ایران بودیم، از جمله اینکه محمد رضا لطفی از شنبه تور اجراهاشو در مازندران شروع کرده. او در ساری مرکز این استان به همراه گروه شیدا از روز اول هفته به روی صحنه رفته و قراره که در روزهای آتی هم در چند شهر دیگه در حاشیه دریای مازندران کنسرت هایی رو برگزار کنه. اما خبر بعد اینه که اجرای او در بابلسر، یکی از شهرهای استان، لغو شده. به نظر میرسه که اداره ارشاد این شهر ساحلی به او اجازه نداده و دلایلی رو هم که ارائه کرده مورد پسند محمد رضا لطفی قرار نگرفته. محمد رضا لطفی در واکنش به این اتفاق گفته که 45 سال برای هنر این سرزمین زحمت کشیده، اما دریغ از یک کمک کوچک. پیشتر هم به او اجازه نداده بودند که در بزرگترین شهر مازندران، شهر بابل، به روی صحنه بره. کارشناسان عقیده دارن اجرا کردن در شهرستان‌های کوچک برای هنرمندان با توجه به هزینه‌ها و کمبود امکانات کاری سخته، ولی وقتی هنرمندانی بزرگ چون لطفی این توجه رو دارن که توی شهرستان‌های بسیار کوچک هم به روی صحنه برن، باید از اونها حمایت بشه. لطفی امروز روز آخر اجراشو در ساری برگزار می‌کنه. 29 تا 31 شهریور ماه در آمل به روی صحنه میره و اول تا سوم مهر در قائم شهر، پنجم تا هفتم مهر هم که قرار بود در بابلسر به روی صحنه بره که این اجرا لغو شده. به یکی از آثار محمد رضا لطفی نوازنده سرشناس تار و آهنگساز موسیقی ایرانی گوش بدیم. قطعه رمز عشق از آلبومی به همین نام.
دانی که چنگ بود چه تقریر می کنه،
البته امروز هم مجید درخشانی، دیگر نوازنده تار و آهنگساز سرشناس ایرانی که خودش از شاگردان محمد رضا لطفی بوده، در استان زادگاه خودش سمنان به روی صحنه میره. درخشانی 65 ساله متولد سنگسره و امروز در سمنان قراره که همزمان با سالروز شعر و ادب در فرهنگسرای کموش اجرا بکنه و البته او رو در این اجرا شاهو اندلیبی، کوشان یغمایی و جواد بطهایی همراهی میکنن. مجید درخشانی از ابتدای دهه 60 نام خودش رو بر سر زبونها انداخته و با بزرگان موسیقی ایران همکاری کرده و خالق آثار بزرگی بوده. از جمله این آثار تصنیف در خیاله، تصنیفی با صدای استاد محمد رضا شجریان. به این تصنیف که اثری از مجید درخشانی گوش میدیم. مثل هر سه‌شنبه به یکی از آثار تازه‌ای که وارد بازار موسیقی جهان شده با هم گوش میدیم. این هفته هفته شلوغی بوده، اما در بین این حجم انبوه از آهنگ‌ها و آلبوم‌های جدید، آلبومی از گروه کیلرز میتونه جالب توجه باشه. کیلرز گروه راکیه که 11 سال پیش در آمریکا شکل گرفته و این آلبوم تازه گروه چهارمین مجموعه آهنگ گروهی که در استودیو ضبط شده. آلبوم های قبلی با استقبال گسترده‌ای در جهان روبرو بودند، نزدیک به 15 میلیون فروش کردند. با این حال این گروه آمریکایی جز معدود گروه هایی از این کشوره که در بریتانیا بیشتر از خود آمریکا محبوبه. به آهنگی از همین آلبوم تازه گوش میدیم، آهنگ فراری ها از گروه کیلرز.
A blue-eyed girl playing pros.